زوج موفقی هستن که در سالهای گذشته توانستن توی حوزه کارآفرینی آموزش‌های اینترنت بیس هم فعالیت‌های خوبی رو داشته باشن. خانم مهندس مفاخری که کارشناس ارشد مدیریت آیتی هستن و آقای مهندس شاکری که ایشون هم کارشناس ارشد مدیریت اجرایی هستن. دعوت میکنم همراه ما باشین و گفتگو با این عزیزان رو پی بگیرید. سلام و عرض ادب دارم خدمت مهمانان عزیز، سرکار خانم مفاخری و جناب شاکری، هر دو خیلی خوش آمدید.
ممنون، منم سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم، خدمت هستم.
خیلی خوش آمدین. ما گفتگوی دیروزمون به انقدر گل انداخت به قول قدیمی ها و انقدر صحبتش وجود داشت که به نظرم البته خود موضوع هم این کشش رو داره که نرسیدیم همه خصوصیت هایی که خانم مفاخری در مورد آموزش های نوین داشتن فهرست میکردن رو با هم به سرانجام برسونیم. من یادآوری بکنم اگر درست خاطرم باشه، خانم مفاخری دیروز شما دو تا موضوع رو از یه فهرستی از خصوصیات روش‌های نوین آموزش یاد کردین. اول اینکه آموزش‌ها یا یادگیری باید مبتنی بر عملکرد با توجه به کسب و کار افراد باشه، که افرادی که یه آموزشی رو می‌بینن مبتنی بر همون شغلشون باشه. بله. و این ممکنه آموزش مشترک باشه اما در شغل‌های مختلف یا مشاغلی که آدم‌های مختلف توش هستن اصلا روش آموزش‌هاشون متفاوت باشه. آموزش مدیریت زمان به سرپرستان پرستاری یه شکل باشه، آموزش مدیریت زمان به پرسنل به طور مثال آتش نشانی یه شکل دیگه ای باشه، به مدیران مثلا دفاتر هم شکل سومی رو داشته باشه. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم این که بر فرایندهای یادگیری و شکل و چگونگی انجام ها باید تاکید بشه، که ما به بذات زمانیمون رسیدیم به این دوتا بپردازیم. اگر چیزی به این دوتا میخواین اضافه بکنین که بفرمایید، اگر نه خواهش میکنم که اون فهرست رو کامل بفرمایید.
خواهش میکنم. مطلب خاصی به نظرم نمیرسه که اضافه کنم، کامل اشاره فرمودین. مورد سومی که در این لیست اشاره شده، تعریف نیازها به اندازه پاسخ آنها اهمیت داره. این موضوع یکی از در واقع کلیدی ترین بخشای این فهرسته و اون موضوع اینه که وقتی ما میخواییم در سازمانی، در کسب و کاری آموزش یا فرایندهای یادگیری رو تعریف کنیم، اینی که تعریف نیاز درستی انجام بدیم خودش به اندازه پاسخ مهمه و این اتفاق دقیقا اتفاقی که متاسفانه جای خالی جدی داره در فرایندهای آموزشی ما. یعنی ما خیلی وقتا دیدیم که سازمانهای مختلف یه تقاضای آموزشی دارن بدون اینکه نیازسنجی درست و کاملی ازش انجام شده باشه و این باعث میشه که معمولا اون اتفاق آموزشی اتفاق موثری نباشه. یعنی خیلی وقتا حالا بر حسب موج‌هایی که هست علاقمند هستن یک سری لغت‌هایی که حالا توی سازمان‌ها مد میشه و علاقه در واقع وافری پیدا می‌کنن یاد بگیرن بدون اینکه نیاز و علت واقعی و واقعاً چرایی اینکه این کجای سازمان به درد می‌خوره و چطور و چه جوری باید به چه کسانی آموزش داده بشه رو به اندازه کافی بررسی کنن.
ببینید، حالا من شاید مثالی که تو ذهنم اومده یه مقداری یاد اشتباه راهنماییمون بکنه یا اگر کمک می‌کنه شاید تکمیل موضوع به درد بخوره. من یه فروشنده دارم توی مغازه خودم یا سه تا فروشنده دارم، یکی از اینا احساس میکنم که با مردم خوب تا نمیکنه، با مردم خوب صحبت نمیکنه، یا به تعبیر عامیانه‌اش عمومی روابط عمومی خوبی رو نداره. خب اینو من باید بفرستم دوره مدیریت روابط عمومی بگذرونه دیگه. چه اتفاقی شما اینجا فکر میکنین غلطه که معتقدین تعریف نیاز به اندازه خود اون پاسخ ها اهمیت پیدا میکنه؟
ببینید، به نظر من در یه همچین کیسی که شما اشاره فرمودین، شاید اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که یه کمی در واقع به لایه‌های پایین‌تر رفت و اصلاً یه کمی درک کنه کسی که داره در واقع صورت مسئله رو تعریف می‌کنه که علت این نداشتن روابط عمومی چیه. گاهی وقتا علتش اینه که اون فرد مناسبی برای اون شغل نیست. گاهی وقتا علتش اینه که مثلا از سازمان، از اون محل کار نارضایتی داره و در واقع داره این عدم رضایت رو به جای دیگه منتقل میکنه. گاهی وقتا احساس میکنه با همکارها و در واقع رئیسش مشکلی داره و به هر ترتیب مشکل حل نشده ای در درونش باقی مونده. ممکنه این مشکل شخصی داشته باشه. یعنی بسیار پیش اومده که با یه تشخیص ابتدایی وقتی فکر کردیم کسی باید بره در واقع کلاسی رو بگذرونه، رفتن به اون کلاس هم نتونسته کمکش کنه. گاهی وقتا واقعا بیشتر نگاه کردن و در واقع چند بعدی نگاه کردن به پرسنلی شرکت بیشتر کمک میکنه به اینکه نیازهای آموزشیشون رو بیشتر در نظر بگیریم. پیش اومده توی موردی شبیه موردی که شما اشاره فرمودین، مورد اون فرد و در واقع مشکل اصلی اون فرد نداشتن روابط عمومی نبوده، اطلاعات فنی کافی برای فروش محصول رو نداشته و در واقع با نداشتن اطلاعات خودش احساس نارضایتی درونی داشته و این رو با یک بدخلقی به مشتری‌ها و مخاطبین منتقل می‌کرده و این واقعا اگر که درست شناسایی نشه ممکنه که پاسخ درستی هم نگیره.
خب واقعا جناب شاکری، شما فکر میکنید مدیران ما اینقدر وقت دارن که به این جزئیات وارد بشن؟ من گاهی قاطع احساس میکنم انتظار ما از یه مدیر یه آدمیه که همه علوم دنیا رو بدونه و همه تشخیصهای دنیا رو بتونه بده و در این حالی که همه علوم رو باید بدونه باید بتونه کار جاری خودش رو هم پیش ببره.
دقیقا اینطور که شما فهمید، مشکل الان همین شده که مدیر همه کارا رو هم خودش باید انجام بده، بعضی وقتا یا خودش رو دخیل میکنه تو همه کارها، یعنی از بازاریابی هم حتی گرفته مدیر ممکنه خودش رو دخیل بکنه تا مدیریت منابع انسانی و مشاغل دیگه که تو سازمانش تعریف کرده بعد سرک بکشه توش. ولی این درست نیست، یعنی مدیر باید بتونه با یه علم کلی از اینا خوش جایگاه مدیریت حفظ بکنه و مسئول منابع انسانی مثلا داشته باشه که بدونه که آقا اگه مشکل کارمند مثلا الف من اینه، مشکل مثلا خانوادگی داره، مثلا بچهش مریضه، مثلا یاد میکنه همه پرسنلش رو میشناخته که به اسم میشناخته، میدونسته چند تا بچه داره، مثلا وقتی میبرن توی دفترش میفته که خب مثلا بر دختر جهاز گرفتی یا نه. وقتی ارتباط قشنگی بین مدیر و پرسنل شکل بگیره خیلی از اینا به راحتی قابل حله. وقتی بدون مشکلش کجاست ممکنه بگه نه خب مثلا این آره آموزش نیده بفرستش کلاس آموزش روابط عمومی، یا نه یه حالت دیگه بگه نه این آموزش هم ببینه درست نمیشه بعد مثلا جاشو عوض کنم، یا با تستایی که توی روانشناسی انجام میشه یا توی منابع انسانی میشه تشخیص داد که روحیات این فرد اینجوریه و به راحتی تغییر نمیکنه، پس من مثلا توی با قسمت فروش بذارم بهتره یا تو قسمت مثلا پاسخگوی تلفنی باشه یا پشتیبانی. موضوع کلی شاید بشه مطرح کرد اینه که ما با آدم طرفیم، با یه آدم با نیازهای خاص خودش، ما با ماشین طرف نیستیم. اگه میخوایم آموزش بدیم به این شخص باید ببینیم که این کیه، چه سنیه، تو چه نسلی بزرگ شده، حالا توی این تفاوت نسل ایکس ایگرگ چه نیازهایی داره، تو چه شرایطی بوده، تو چه شهری بوده، حتی تو چه فرهنگی بزرگ شده، تو چه قومیتی بوده، و اون وقت برای اون شخص بتونیم جدا بررسی کنیم. مسلما وقت گیره ولی خب نتیجه بخش میتونه باشه.
باید همه این دقت ها و ظرافت ها رو برای نیازسنجی حتی توی روش های نوین آموزشی هم لحاظ بکنیم.
اگر بشه خیلی عالیه ولی خب سخته. اگه ما بدونیم که مثلا می‌خوایم یه آموزش نوینی برای پزشکان بذاریم مسلماً یه جور برخورد می‌کنیم، برای مسئول دفتر یه جور دیگه. اگه بشه برای یه شهر خاص یه جوری برخورد کنیم مسلماً بهتر میشه. مثلا یه شهر خاص ما شهر مثلا خیلی به مسائل مثلا فرهنگی علاقه بیشترش، مثلا میگن اصفهان پایتخت فرهنگی ایرانه، شاید برای کسی که توی اصفهانه یه آموزش رو یه جور دیگه بزنیم که بتونیم یه ارتباط بهتری با این برقرار بکنیم. این کار سخته ولی اگه بشه جواب بهتری میگیریم.
بسیار خب، دعوت میکنم همراه ما باشین. جمله پندآموز امروز رو با صدای همکار خوبمون خانم عابدی با هم بشنویم.
پرخوشگری، دلیل تراشی، برگشت به رفتار کودکانه و بی‌تفاوتی کارکنان همه عوارضی ناشی از درماندگی و ناکامی هن و شاید معیارهایی باشن برای مدیران که به وجود مشکلات و مسائل کارکنان پی ببرند.
همراه ما باشیم با برنامه تدبیر رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه تدبیر اختصاص داره به آموزش های مدیریتی با تمرکز به مفاهیم مدیریت منابع انسانی. هر هفته یه موضوعی رو انتخاب میکنیم و شما در میون میذاریم و این هفته هم پیرامون روش های نوین توسعه منابع انسانی با مهمانان موفقمون خانم مفاخری کارشناس ارشد آی تی و آقای شاکری کارشناس ارشد مدیریت اجرایی پیرامون آموزش‌های نوین منابع انسانی صحبت می‌کنیم. خانم مفاخری، اشاره فرمودین که گام سوم یا ویژگی سوم، خصوصیت سوم توی آموزش‌های نوین تعریف نیاز هاست که اصل یا ویژگی کلیدی‌تری قبل از اینکه حتی اینکه چطور آموزش رو انجام میدیم بهش بپردازیم. گام چهارم یا خصوصیت چهارم چیست؟
خواهش میکنم. خصوصیت چهارم اینه که یادگیری در کل سازمان فرصتهایی برای توسعه دانش، مهارت و گرایش ها ایجاد میکنه. این موضوع معنیش اینه که در واقع سازمان به شکلهای مختلف فراهم کردن فرصتهای آموزشی و یادگیری و برای پرسنل جز وظایف خودش میدونه. یعنی کسانی در سازمان اصلا وظیفه‌شون ایجاد فرصتهای آموزشی برای در واقع تک تک افراد به تناسب وضعیت اونها، به تناسب شغلشون فرصتهای آموزشی فراهم میکنن. حالا این فرصتهای آموزشی ممکنه گاهی وقتا این باشه که شخصی رو بفرستن برای یک تور آموزشی، برای یک در واقع نشستی، برای یک همایشی، برای حضور در واقع یک برنامه‌ای، برای حضور در جلساتی، یا نه اصلا مأمورش کنن به یه سازمان دیگه برای در واقع فضایی. شرکت‌های مثل شرکت‌های در واقع گوگل که معروف فضای کارشون، بخشی از وقت خود پرسنل رو اختصاص میدن برای اینکه اونها بتونن این آموزش‌های فردی رو خودشون دنبال کنن. طبق قاعده‌ای که شرکتی مثل گوگل داره، 20% از وقت پرسنل مال خودشونه و در اون فضای کاملا خلاق، بله دقیقاً از 20% وقتشون پرسنل اجازه دارن رو پروژه‌های فردی کار کنن که وقتی اون پروژه به نتیجه گرفت میتونن به خود شرکت عرضه کنن و اتفاقا خیلی از پروژه‌های به ثمر رسیده گوگل نتیجه همون کاره. یعنی چیزی مثل جیمیل آفریده شده اون 20% وقت خلاق آزاد پرسنلش بوده.
بنابراین تو اون 20% پرسنل نمیرن دنبال بازی و شیطنت و کار و یه کار دیگه بکنن. عملاً شرکت 20% از زمان، حالا اگر نرمال 8 ساعت رو بگیریم، 20% از این 8 ساعت رو به نوعی اختصاص میده که پرسنل خودشون به اون آرندی که فکر میکنن، به اون تحقیقی که خودشون دوست دارن فکر بکنن، مطالعه بکنن، زمان داشته باشن، حاصلش رو هم میتونن در اختیار شرکت قرار بدن. دقیقا. از منافعش جفتشون بهره
مند. دقیقاً همینطوره. و بعد این انگیزه ها رو هم ایجاد میکنن. یعنی مثلا در پروژه‌های مختلف اگر کسی پروژه‌ای داره که مطرح کردنش با شرکت میتونه در واقع برای شرکت مفید باشه، حتما اون فرد هم سهم میبره از اون پروژه و در واقع ارزش افزوده‌ای که اون ایجاد میکنه. فراهم کردن این فرصت‌های یادگیری علاوه بر این که باعث رشد سازمان و تک تک افراد میشه، انگیزه های سازمانی رو هم حفظ میکنه. یعنی این روش ها باعث میشه که افراد احساس اهمیت کنن و احساس کنن سازمان صرفاً به منافع سازمانی خودش فکر نمیکنه و رشد تک تک افراد هم براش مهمه. این یکی از چیزهایی که ما معمولاً متاسفانه در سازمان های خودمون ازش غافلیم. یعنی دسته ای از آموزش هایی که معمولاً سازمان ها در نظر میگیرن معمولاً شامل آموزش های سازمانیه. آموزش های فردی رو فراموش میکنیم.
چه فرقی هست بین آموزش سازمانی و
چیزهایی هستش مثل ایزوهای مختلف، مثل چیزهای مختلف، مثلا مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، تبلیغات، برندینگ، این اسمهای در واقع سازمانی که پرسنل باید آموزش ببینن. اما یکی از چیزهایی که مثلا جز آموزش‌های فردی ما داریم، روابط مدیران و حالا پرسنل با خانواده‌هاشونه. جز چیزهایی که معمولاً متاسفانه مدیرا به دلیل مشغله آسیب پذیرن توی این مورد.
اینا رو باید آموزش بدیم؟
بله. یعنی اگر که یه سازمان حواسش به این باشه که مدیران بتونن ارتباط موثرتر و مفیدتری با خانواده‌هاشون داشته باشن، مدیر آزادتری رو دارن برای خودشون. یعنی اگر یه مدیر احساس کنه که آموزشی داره میبینه که مستقیما به سازمان در واقع ربط نداره و نتایج فردیش مال خودشه، فرض بفرمایید آموزشی رو بذاره که ارتباط بین در واقع اعضای خانوادگی رو تسهیل میکنه و ارتباطای بهتری شکل میگیره، چیزی که مدیر معمولا وقت نمیکنه خودش بیرون بره کلاس یا آموزشی ببینه یا در واقع تکمیل و تقویتی برای خودش داشته باشه.
اینو می آموزش هم داره.
بله. یعنی اصلا توی در واقع دوره‌های آموزشی کشورهای پیشرفته دوره‌های خانوادگی وجود داره که مدیرها در واقع دعوت میشن به اینکه تو اونها شرکت کنن و معمولا اعضای خانواده اونها باید تو این دوره‌ها شرکت کنن و کاملا هم موضوع رو منفک میکنن از فضای شرکت و سازمان. یعنی در نظر میگیرن که اگر مثلا بچه نوجوانی تو خانواده هست، خانواده آموزش ببینن برای اینکه اون بچه بتونن چجوری آموزش در واقع ارتباط برقرار کنن. این شاید در نگاه اولیه و در نگاه سطحی مستقیما با سازمان کاری نداشته باشه، اما اگه یه کمی نگاه عمیق‌تری داشته باشیم خواهیم دید که مدیری که دغدغه مسائل داخل منزلش رو نداشته باشه، خانواده شادتری داشته باشه، خانواده موفق‌تری داشته باشه، قطعاً مدیر موفق‌تری هم هست. یعنی تک تک ما دیدیم کسانی که به دلیل مسائل شخصی به کارشون هم آسیب زدن، و از اون طرف ما متاسفانه بی‌توجهی می‌کنیم به مسائل فردی یا چیز دیگه‌ای که از دغدغه‌های فردیه. خیلی وقتا تو سازمان‌ها کسی هست که دوست داره بره کاری رو یاد بگیره. اگر سازمان بتونه این رو متوجه بشه که این فرد این انگیزه، علاقه فردی و توان رو داره و این فرصت رو در اختیار اون بذاره، این رشد کاملا مستقیم برمیگرده سازمان.
خب شاید اصلا اون چیزی که دوست داره یاد بگیره به درد سازمان نخوره.
مهمه که بتونیم سمت سوش رو بیاریم به سمت سازمان. یعنی گاهی وقتا
ببینیم، من مثال بزنم خدمتتون، ممکنه یه نفر به ستاره شناسی و نجوم و اینجور چیزا کشش داره، جاذبه داره دیگه، خیلی هم جذاب، علاقه داشته باشه، شغلش هم فروشندگی مثلا لباس کودکان باشه. خب اینا هیچ ارتباطی به هم نداره. چه دلیلی داره من مدیر شرکت، من صاحب مغازه، این فضا رو فراهم کنم پرسنلم بره دوره نجوم ببینه؟
از نظر من اگر شما به این در واقع فرصت آفریدن به این نگاه کنید که یک انگیزه بسیار جدی برای پرسنلتون ایجاد کردین که اون احساس اهمیت کنه، احساس مهم بودن بکنه، نتیجه اونو در جای دیگه مشاهده میکنین.
آموزش مهم نیست، اون احساس در واقع اهمیتی که فرد درش ایجاد میشه اهمیت پیدا میکنه.
دقیقا. یعنی آموزش فقط این نیستش که فردی بخواد چیزی رو یاد بگیره که مستقیما نتیجهشو بیاره تو سازمان. احساسی که با خودش میاره و تجربیات در واقع ثانویه‌ای که نصیبش میشه، اون هم چیزایی هستش که اصلا نمیشه از اهمیت اونها در واقع صرف نظر کرد و بهش بی‌توجه بود.
شاید بشه دوباره به حرف قبلی گریز زد که دوباره ما با آدمی طرفیم که نیازهای خاص خودش داره. اگه من به اون توجه کنم، به خانوادهش توجه کنم، میتونم یه سازمان موفق‌تر داشته باشم، یه خانواده خوشحال‌تر، یه فرد بهتر و خوشحال‌تر تحویل شرکت من میده و من با اون فرد بهتر و خوشحال‌تر یه کار بهتر میتونم ارائه بدم. یعنی من بتونم به همه این موارد دقت کنم، فقط به این نگاه نکنم که تو زمینه فروش مشکل داره پس بفرستمش فروشندگی یاد بگیره. به نگاه کنم که خانواده‌اش ازش راضیه، این از خانواده‌اش راضیه، از شرایط راضیه. و
من یه نکته ای تو ذهنم، اما اجازه میخوام قبل اینکه نکته رو بگم یه زمان کوتاهی رو دوستانمون از اتاق فرمان به ما بدن، برمیگردیم و گفتگو پیرامون روش‌های نوید آموزش رو با مهمانان این هفته پی خواهیم گرفت.
رشد و توسعه،
شکوفایی اقتصادی،
تلاش به سمت موفقیت،
آهنگ رشد و شکوفایی،
بالندگی نیروی انسانی،
تحول کسب و کار،
رونق اقتصادی،
پیشرفت مدیریت،
آینده‌ای بهتر،
ایران آباد،
چشم‌انداز زیبا،
بهره‌وری،
سرمایه‌های انسانی.
این مطالب رو شما از برنامه تدبیر رادیو اقتصاد خواهید شنید. تدبیر رو هر هفته شنبه تا چهار شنبه به مدت 35 دقیقه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز خواهید شنید.
شماره های تماس با ما 22-65-25-25.
سامانه پیام کوتاه ما 30,036-37.
گفتگوی خودم رو ادامه میدم با آقای شاکری و خانم مفاخری، زوج موفقی که توانستن در حوزه‌های کارآفرینی هم دستاوردهای خوبی رو برای زندگی شخصی و کسب و کار خودشون به همراه بیارن. موضوع گفتگوی ما روش‌های نوین توسعه منابع انسانی هست. قبل از اینکه آنونس برنامه رو با هم بشنویم، پیرامون این صحبت می‌کردیم که اگر مدیران سازمان‌ها و کسب و کارها بتونن نیازهای پرسنلشون رو بشناسن یا علایق اونها رو بشناسن و از طریق ابزارهای آموزشی اون رو تعمیم بکنن، اون احساس تشخص، اون احساس اهمیتی که به پرسنل داده میشه میتونه روی راندمان نیروی انسانی هم تاثیرگذار باشه. به ذهنم میرسه که ما الان آماری که حدود یک ماه پیش در کشور اعلام شد رو داریم و اونم این که در کشور ما راندمان نیروی انسانی در بخش دولتی 22 دقیقه است به ازای 8 ساعت حضورشون. دلنگران اینم که اگه قرار باشه پرسنل برن اون چیزی که خودشون دوست دارن رو انجام بدن، این 22 دقیقه میشه 2 دقیقه و در حالت فعلیش دیگه آدم امیدی نداره که اصلا تولید ملی و حمایت از کار سرمایه ایرانی اتفاق بیفته در پایان سال.
دوستش دقیقا من احساسم اینه که دقیقا اتفاق عکس میفته. این رو از اینجا در واقع نتیجه میگیرم که شاید حدود مثلا 10-15 سال توی آموزش‌های سازمانی جاهای مختلف پرسنل مختلفی رو میدیدیم که از طرف سازمانشون در واقع مأمور شده بودن بیان برای آموزش و به شکل واقعا تعجب‌آوری آموزش‌های مثل ICDL که اون موقع جزء آموزش‌های الزامی پرسنل بود، معمولا از ما خواهش می‌کردن که مثلا ما حاضر رو سر کلاسشون رو بزنیم و نیان. یعنی اصلا حس نمی کردن که این آموزش کامپیوتر و چیزی که به هر حال به عنوان یه دانش پایه باید خودشون بهش مسلط باشن برای خودشون هم لازمه و علت این موضوع فقط این بودش که حس می کردن سازمان در این ارسال کردن اونها به یه کلاس آموزشی، در فرستادن اونها به کلاس آموزشی صرفا منافع سازمانیش رو مد نظر داشته. به شکل ناخودآگاه همه آدم ها احساس این که اهمیت دارن رو دوست دارن و وقتی یه پرسنلی از یه مجموعه احساس کنه که فرستادن اون به یه کلاس آموزشی یا در نظر گرفتن فرصت‌های آموزشی بدون در نظر گرفتن فرصت رشد شخص خودش هست، اون فرصت آموزشی خیلی دوست نداره. در حالی که به شکل معکوس اگر احساس کنه که این سازمان انقدر بر او ارزش قائل بوده که حتی فرصتی رو در اختیار او گذاشته که شاید مستقیما برای سازمان نفع مستقیم نداشته باشه، تعهدش نسبت به سازمان عوض میشه. یعنی احساس میکنه که این سازمان برای او در واقع ارزش قائله که این ارزش رو باید پس بده و این بسیار. جز در بهره‌وری و جز با کار بهتر در واقع کاری نیستش که اون بتونه انجام بده.
بسیار.
شاید یه تجربه بعد نباشه من بگم آقای دکتر تو این زمینه که فناخر مفاخر، این که یه سازمانی بود که من خیلی ارتباط نزدیک باش داشتم و 4 سال یک بار همه پرسنل رو میفرستاد برای آموزش. یعنی خب حالا مثل کسی که 4 سال پیش رفته حالا تمدید میشد این قضیه. توی اون کلاس آموزشی کسی که مسئول امور اداری بود، مسئول مالی بود یا مکانیک بود و هر کسی که توی اون اداره بزرگ کار میکرد توی یه کلاس میشستن و یه سری آموزش های مرسوم و سازمان رو میدیدن. نتیجه این بود که تمام کلاس معمولا میخوابیدن، معمولا کسی توجه نمیکرد که چی میگه و این عدم اهمیت به پرسنل اونجا خودش رو خوب نشون میداد. یعنی اگه قراره یه مکانیک همون آموزشی ببینه که یه مسئول امور مالی اون سازمان داره میبینه، نتیجه خوبی شاید نگیریم از این قضیه یا اون شرایطی که اونجا تشکیل شده. اون حالا مثلا به عنوان مثال مکانیک رو عرض میکنم، یه نیازهای شخصی خودش داره، شاید مثلا اون صندلی راحت‌تر احتیاج داشته، شاید مثلا اون صبح شب نشسته مثلا یا صبح شب وایساده، اون نیازهایی که داره فرق میکنه با اون کسی که مسئول امور مالی اونجاست. نباید همه رو به یه چشم بید، باید به این نیا کنیم که اون چه دورانی گذرانده، چه دوره‌های گذرانده، چه نیازهایی داره و بر اساس اون بتونیم برنامه‌ریزی کنیم تا یه آموزش ثمر بخش داشته باشیم. و به این فکر کنیم که اصلا برای چی باید این آموزش رو بدیم؟ اصلا باید این آموزش رو ببینیم؟ رسم سازمان ماست، باید هر چند وقت یه بار یه آموزشی بذاریم یا نه هدفی داریم از این آموزش؟ ممکن آموزش ما هر هفته باشه، هر ماه باشه. بعد اینو بررسی بکنیم و به نتیجه مطلوب توی سازمان خودمون برسیم.
خیلی خب خانم مفاخر، شما توی فهرستی که ارائه کردین دلیل ارائه فهرست رو این رو گفتین که ما این خصوصیات رو بدونیم تا بعد بتونیم در مورد آموزش‌های نوین صحبت بکنیم یا روش‌های نوین. الان این فهرست چهارگانه رو ما شنیدیم از شما، چه کمکی رو می‌کنه؟ ما چطور می‌تونیم بفهمیم چه آموزش‌های نوین هستن، چه آموزش‌های نوین نیستن و آیا فهرستی می‌تونیم از روش‌های آموزش نوین داشته باشیم یا خیر؟
خواهش می‌کنم. اول با اجازهتون اضافه کنم که فهرست پنجگانه است و مورد پنجمش اینه که یادگیری بخشی از کار همه شاغلینه، یعنی تک تک افرادی که در سازمان هستن در فرایند یادگیری باید شرکت داشته باشن، هر کدومشون به اندازه و سهم و در واقع تناسبی که باید قرار بگیرن، و این در واقع باعث میشه که
هیچ کس مبرا از توسعه منابع انسانی نیست.
دقیقاً، یعنی اگر کسی به هر حال شغلی داره که مسئولیت‌هاش ایجاب می‌کنه که در مورد دانش کامپیوتری اطلاعات وسیع‌تری پیدا کنه و در اون زمینه اطلاعات بگیره، و اگه کسی احتیاج به دانش روابط عمومی و یا چیزهای این چنینی داره در همون زمینه، از مدیران گرفته تا پرسنل در رده‌های مختلف، همه باید در فرآیند یادگیری در واقع به شکل‌های مختلف دیده بشن. این که فرمودین که الان در واقع بعد از در نظر گرفتن اصولی که در یادگیری نوین سازمان ها هست، حالا چه لیستی رو خواهیم داشت؟ موضوع اینه که لیست شاید اون لیست 300 گانه ای باشه که شما اشاره فرمودین،
یعنی همه آموزش ها میان توش میمونه،
یعنی انواع مختلفی از روش های آموزش هست و اون طراح آموزشه که متناسب با شرایط و نیازها میتونه از بین اونها ترکیب های مختلف انتخاب کنه برای اون سازمان.
بزنین قبل از اینکه ما وارد فضای ترکیب ها و حوزه در واقع شیوه های آموزش نوین بشیم، بخش معرفی کتاب رو بشنویم که با فراغ خاطره راحت تری در واقع بتونیم اون موضوعات رو توضیح بدیم. خدمتتون معرفی بکنم، یه مقدار سبک و سیاقش با کتابایی که همیشه عادت داریم اونها رو ببینیم و بخونیم متفاوت است. عنوان کتاب ایجاد سازمان یادگیرنده است، به قلم آقای مایکل مارکوارت که ترجمه دکتر محمد رضا زالی رو به خودش شاهده. اما ویژگی مهم این کتاب اینه که همراه با سی دی منتشر شده، بنابراین شما علاوه بر مطالعه صفحات کتاب، بعضی از تمرینات و آموزه‌ها رو میتونید از طریق تمریناتی که سی دی در اختیارتون قرار میده انجام بدید و بیشتر بیاموزید. کتاب ایجاد سازمان یادگیرنده که با ترجمه آقای دکتر محمد رضا زالی وارد بازار شده رو انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران هم مسئولیت چاپش رو به عهده داشته. تدبیر رادیو اقتصاد رو میشنوید. اگر الان به جمع شنونده‌های برنامه اضافه شدیم، به شما سلام و عرض ادب دارم هر جای میهن پهناورمون که هستین، و چون موضوع برنامه‌مون هم جذابه و ممکنه همه برنامه امروز رو نشنیده باشین، دعوت میکنم تکرار برنامه ساعت 12:30 امشب رو با هم بشنویم، که سعی میکنم خود من هم شنونده برنامه باشم تا بتونم راحت‌تر و بهتر برنامه رو تقدیم حضورتون بکنم. اما گفتگو رو ادامه میدیم با مهمانان برنامه، خانم مفاخری و آقای شاکری. خب خانم مفاخری، 5 تا موضوع رو ما توانستیم به یه خصوصیت های به عنوان خصوصیت ها تعریف بکنیم. شما میخواستیم وارد این موضوع بشیم که دونستن این خصوصیت ها کمک میکنه اون مدرس رو یا طراح آموزشی رو که شیوه مناسب آموزش رو مبتنی بر موضوع آموزشی و آموزش گیرنده ها انتخاب بکنه.
همچون که اشاره فرمودین، در واقع این اصول پنجگانه کمک میکنه طراح آموزشی از بین روش‌های مختلف نوین که بالغ بر 300 مورد هستن، ترکیب مناسبی انتخاب کنه برای پیاده کردن در اون سازمان به خصوص و در اون اشلی که لازم داره. جمله‌ای هستش که این جمله در واقع اگر باور اصلی مدیران ارشدی سازمان باشه، میتونه کمک کنه به طراح آموزشی برای اینکه اون طراح آموزشی کارش رو به نحو احسن انجام بده. و اونم اینه که یک سازمان بدونه پایداری بدون یادگیری پیوسته نمیتونه موفقیت و بقای خودش رو حفظ کنه. یعنی اگر یه مدیر سازمان و مدیران ارشد سازمان به این اعتقاد رسیده باشن که یادگیری پیوسته پرسنل اونها در واقع تامین کننده بقا و رشد و توسعهشون هست، اون وقتی که این فرصت و فضا رو در اختیار طراح آموزشی قرار میده تا به شکل‌های مختلف و ترکیب‌های مختلف روش‌ها و سناریوهای مختلف آموزشی رو پیش‌بینی کنه برای همکارش.
اصلا مسئولیت انتخاب روش آموزش با طراح آموزشیه یا مدیران یا خود مدرس باید این کار رو
معمولا باید در واقع تیمی ترکیبی از این در واقع مجموعه افرادی که شما اشاره فرمودین انتخاب کنن. علتش هم اینه که مدرسی که خارج از سازمانه با ملاحظات اون سازمان آشنا نیست، طراح آموزشی در واقع ممکنه با اون مباحث آموزشی به شکل خاص و به خصوص آشنا نباشه و با اصول طراحی آموزشی آشنا باشه. بنابراین ترکیبی از کسانی که با مسائل سازمانی آشنان، با اون مباحث علمی به خصوص آشنان و با کسی که با اصول آموزشی در واقع آشناست میتونه در نتیجه روش‌هایی رو تولید کنه که برای اون موارد به خصوص بتونه روش‌های نوین آموزشی رو عرضه کنه.
بسیار خوب جناب شاکری شما.
من یه مثال فقط میخوام بزنم راجع به این قضیه که فهمیدن که
فکر میکنم یکی دو دقیقه هم فرصت داریم که خوبه. مثال شما
رمز بقای سازمان که میگن به آموزش ربط داره، میخوام فقط یه مثال بزنم از طبیعت که موشها و دایناسورها از همون بدو خلقت وجود داشتن. دایناسورها اهل آموزش دیدن و تغییر کردن نبودن و لاجرم منقرض شدن، ولی موشها همیشه آموزش میبینن.
یعنی این داستان مدرسه موشها مسبوق به صافده هست.
یعنی اگه شما نگاه کنید سمی که به موشا میدن همیشه باید عوض شه، باید آپدیت کنیم سمو. یعنی سمی که امسال بزنیم مثلا تو خونه‌شون اگه موش داشته باشه،
موشا بسیار باهوشن،
متوجه میشن و آموزش پذیر